ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عباس عراقچی شکست مذاکرات هسته‌ای را خطری برای جهان توصیف کرد. جان کری ارتباط مذاکرات هسته‌ای را با هر موضوع دیگری تکذیب کرد. حکم رئیس جدید سازمان صدا و سیما صادر شد. عباس عراقچی از دیپلمات‌های بلندپایه مذاکرات هسته‌ای روز شنبه گفت که شکست ایران و قدرت‌های جهانی در رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای می‌تواند خطری برای سراسر جهان باشد. آقای عراقچی که با تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت افزود که هیچ کس خواهان برگشت به وضعیت پیش از توافق ژنو نیست. بر اساس توافق ژنو، ایران و گروه 5 علاوه 1 تا روز 3 آذر ماه فرصت دارند تا به توافق جامع دست یابند. دور تازه مذاکرات در سطح وزرای امور خارجه از روز یکشنبه در عمان آغاز می شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که میان مذاکرات هسته ایران و هر گونه همکاری غیر مستقیم با تهران بر سر دیگر بحران‌های جهانی هیچ ارتباطی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری این اظهارات را در واکنش به گزارش اخیر روزنامه وال استریت جورنال بیان کرد. وال استریت جورنال هفته گذشته گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای محرمانه به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته است که همکاری با ایران در مبارزه با گروه خلافت اسلامی به نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای وابسته است. محمد سرافراز از مدیران سازمان صدا و سیما روز شنبه با حکم آیت الله علی خامنه ای به ریاست این سازمان منصوب شد. آیت الله خامنه ای در این حکم نوشته است که سازمان صدا و سیما وظیفه هدایت و مدیریت افکار عمومی ایرانیان را بر عهده دارد. محمد سرافراز مدیریت شبکه های برون مرزی دولتی مانند شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی و شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تیوی را در کارنامه خود دارد. ایران تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که در آن گفته شده این نهاد در شرایط کنونی قادر به راستی آزمایی برنامه اتمی ایران نیست، انعکاس ناقص واقعیت توصیف کرد. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که ایران قبلاً بخش مربوط به اتهامات ابعاد احتمالی نظامی را رد کرده و این بخش تکراری است. در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که جمعه منتشر شد، آمده است که ایران در 2 گذشته از ارائه اطلاعات به این نهاد درباره برخی موضوعات خودداری کرده و این نهاد در شرایط کنونی قادر به راستی آزمایی فعالیت‌های اتمی ایران نیست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت که کشورش همراه با آمریکا بر سر این موضوع توافق نظر دارند که رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران در مهلت مقرر امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف گفت که در حال حاضر مذاکرات در سطح معاونین وزرای امور خارجه در مسقط پایتخت عمان در جریان است. به گفته او، در این مذاکرات طرفین در حال رایزنی برای رفع موانع باقی مانده هستند تا توافق نهایی امکان پذیر شود. به گفته پلیس اسرائیل، روز شنبه در جریان یک درگیری در شمال این کشور، یک جوان عرب اسرائیلی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی این کشور کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درگیری در شهر عرب نشین کفرکنا رخ داده است. پلیس میگوید این درگیری بعد از آن رخ داد که این جوان 22 ساله تلاش کرد با چاقو مانع از دستگیری عمویش شود. همزمان در بیت المقدس سنگپرانی و درگیری با پلیس در روز جمعه برای 3 روز پیاپی ادامه داشت. در یمن هیئت دولت جدیدی تشکیل شده که سیاستمداران نزدیک به شبه نظامیان شیعه حوثی نیز در آن حضور دارند. ریاست کابینه جدید با خالد بها 49 ساله است که پیش از این وزیر نفت و همچنین نماینده یمن در سازمان ملل بوده است. آقای بها پیش از قیام مردمی سال 2011 عضو حزب حاکم کنگره ملی به ریاست علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین و برکنار شده یمن بود، اما از آن سال به بعد به عنوان سیاستمداری مستقل شناخته شده است. در این باره بیشتر بشنویم از مراد ویسی.
سبا خبرگزاری رسمی یمن روز جمعه گزارش داد عبدالرب منصورهادی رئیس جمهوری و خالد محفوظ بها نخست وزیر جدید یمن طی فرمانی تشکیل یک کابینه ائتلافی در این کشور را اعلام کرده اند. کابینه جدید از 35 وزیر از جمله 5 وزیر مشاور تشکیل شده و شیعیان حوثی 3 وزیر در آن دارند. وزرای کابینه جدید متشکل از اعضای حزب حاکم کنگره ملی، انصار الله وابسته به شیعیان حوثی، سوسیالیست‌ها، حزب اصلاح و نیز برخی نظامیان و شخصیت‌های مستقل از شمال و جنوب یمن است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در قاهره که تحولات یمن را پیگیری کرده، درباره تشکیل کابینه جدید این کشور میگوید:
بعد از بهار عربی که منجر به برکناری رئیس جمهور عبدالله صالح شد، اون بهار عربی حوثی ها یعنی شیعیان زیدی نقش موثری داشتن، اما بعد از اون در قدرت مشارکت پیدا نکردن، قدرت مشارکتشون ندادن تا تحولات اخیر پیش اومدش که به زور اسلحه اینها حتی پایتخت رو هم گرفتن و خواستن که در قدرت مشارکت داشته باشن. این اهمیتش در اینجا هستش که نیروی مسلح حوثی ها که دست بر تر نظامی رو الان در شرایط داخلی دارن، پذیرفتن که اختلافاتشون رو نه به زور اسلحه بلکه در درون کابینه ببرن. فعلا فقط 2 عضو کابینه رو به حوثی ها دادن. اینها تقاضای اینو داشتن که نخست وزیر از حوثی ها باشه. پس معلومه که هنوز کابینه شکل و سامان درستی پیدا نکرده، به زور اسلحه شکل گرفته و میتونه ظرفیت این رو داشته باشه که اختلافات بسیار شدید رو در خودش داشته باشه، ولی به هر حال بهتر از این هستش که در بیرون از کابینه اختلافات با زور اسلحه ختم و فیصله پیدا بکنه.
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، سفرای 10 کشور عرب که میانجیگری در بحران داخلی یمن را طی ماه‌های گذشته بر عهده داشته‌اند، با صدور بیانیه مشترکی از تشکیل کابینه جدید حمایت کرده‌اند. سخنگوی کاخ سفید و بنکیمون، دبیر کل سازمان ملل، نیز از تحول سیاسی جدید در یمن استقبال کرده‌اند. اما ایران و عربستان، 2 قدرت منطقه‌ای زینفوز در بحران یمن، هنوز موضعی رسمی در این باره اتخاذ نکرده اند. حسین علیزاده میگوید آنچه که در یمن در جریان است در واقع نوعی جنگ قدرت نیابتی بین تهران و ریاض است.
خب در یک بستر کلی اگر نگاه بکنیم، با تحولات بهار عربی نظمی که در منطقه بود بر هم خوردش. کشورهای مهم منطقه هر کدوم خواستن سهم بیشتری رو ببرن، از جمله ایران و عربستان. عربستان به هر حال بحرین رو برای خودش کرد، ایران پای خودش رو در سوریه محکم قرار داد که بشار اسد سقوط نکنه. وضعیت عراق هم می‌بینید که به هر حال در شرایط بحرانی به اختلاف ایران و عربستان حاکم هستش. نمونه دیگری از جنگ نیابتی ایران و عربستان اینک در یمن مشاهده میشه، چون قابل انکار نیستش که حوثی‌های یمن تمایل بسیار زیادی به ایران دارن. بنابراین الان اختلافات ایران و عربستان به یمن هم کشیده شده. باید منتظر بود ببینیم که آیا کابینه‌ای که شکل خواهد گرفت برایندش به طرف ایران خواهد بود یا برایندش به طرف عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواهد بود.
و نهایت اینکه روز شنبه حزب حاکم کنگره ملی طی نشست خود در صنعا تصمیم گرفت عبدالرب منصورهادی رئیس جمهوری را از دبیر کلی این حزب کنار گذاشته و عارف الزوکا را جایگزین وی کند.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتوند بکنند.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا. در حالی که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید بودجه سال جاری کشور کسری نخواهد داشت، خبرگزاری مهر به نقل از منابع کارشناسی می نویسد که با توجه به کاهش قیمت نفت صادراتی ایران، بودجه سال 1393 تا آخر امسال با یک کسری 2.5 میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او پرسیده کدام یک از این دو پیشبینی بیشتر به واقعیت نزدیک است.
قیمت نفت که بخش خیلی مهمی از منابع بودجه سالانه ایران رو تامین میکنه، طی ماهای اخیر حدود 25% سقوط کرده. بودجه ایران بر پایه نفت هر بشکه 100 دلار بسته شده. در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت صادراتی کشور حدود 78 دلاره. با توجه به این واقعیت طبعا این پرسش پیش میاد که دولت آقای روحانی این تفاوت 22 دلاری رو چطور جبران میکنه. ساده ترین کار محاسبه ای است که خبرگزاری مهر انجام داده، با این استدلال که 135 روز به آخر سال مونده و اگر کاهش قیمت نفت حتی در سطح فعلی باقی بمونه و کمتر نشه، 2.5 میلیارد دلار کسری بر بودجه دولت تحمیل خواهد شد. البته کسان دیگری در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کسری بودجه امسال رو 5 تا 6 میلیارد دلار محاسبه می کنند. آقای نوبخت سخنگوی دولت منکر اون نیست که با کاهش قیمت نفت درآمدهای بودجه کم میشه، ولی میگه که دولت پا به پای کاهش درآمداش هزینه هاش رو هم کم خواهد کرد و در نتیجه به گفته او کسری بودجه در کار نخواهد.
آقای خاوند، دولت برای جلوگیری از کسری بودجه حتما ناچار دست به صرفه‌جویی بزنه. در این صورت چه هزینه هایی را دولت میتونه کاهش بده؟
بعید به نظر میرسه که دولت بتونه طی یک مدت چند ماهه هزینه های جاری خودش رو اونقدر کاهش بده که جلوی کسری بودجه رو بگیره. احتمال داره که بخشی از این صرفه‌جویی متوجه بودجه عمرانی بشه که این هم راه حل مناسبی نیست و فرایند خروج از رکود رو کندتر میکنه. البته این امید در دولت حسن روحانی وجود داره که تا سوم آذر ماه آینده گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5+1 به نتیجه برسه تا بخش از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج آزاد بشه و راه برای صدور نفت بیشتر هموار بشه و در این صورت مشکل حل خواهد شد. وگرنه ممکن هست که کار به برداشت از صندوق توسعه ملی برسه و یا حتی اونطوری که بعضی از مجلسی ها میگن دولت مجبور بشه به استقراض از بانک مرکزی یا در واقع چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه، که بدترین راه ممکن هست برای مقابله با این مسئله. کسانی هم حدس میزنن که دولت مجبور بشه قیمت دلار مبادله ای رو به نرخ بازار آزاد نزدیک بکنه برای بالا بردن منابعش، ولی این کار هم میتونه در بازار ارز تنش‌های تازه به وجود بیاره.
با توجه به وضعیت بازار نفت میشه پیش بینی کرد که دولت حسن روحانی برای بودجه سال آینده خورشیدی چه قیمتی رو برای نفت پیشنهاد خواهد کرد؟
این احتمال وجود داره که بهای هر بشکه نفت صادراتی ایران در لایحه بودجه 1394 70 تا 75 دلار در نظر گرفته بشه، یعنی حدود 25 تا 30 دلار کمتر از بودجه 1393.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس رو میشنید درباره تأثیر کاهش قیمت نفت ایران بر بودجه سال جاری کشور.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید، اونجا هم میتونید اخبار رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و آخرین اخبار ایران و جهان.